صفحه 726، منجی ارسلان خان. ارسلان خان پس از استراحت کم کم حوادثی را که آن روز برایش اتفاق افتاده بود به یاد آورد و آن حوادث را این گونه برای حکیم الملک تعریف کرد. نیمه مدهوش در حال خواب و بیداری تلو تلو خوران روی اسب به سوی برده شدم که معلوم نشد راکب کیست و مقصد کجاست. مدتی گذشت تا به خود آمدم، اما این به خود آمدن از صد بیهوشی بدتر بود و در واقع فکر کردم بیهوشم و بر اثر ضربه خواب می‌بینم، ولی صدای فرشته زیبا مرا از اشتباه و توهم بدر آورد. صدایی که آکنده از شوق و خوشحالی بود. خدا رو شکر مادر جان که به هوش آمد، ولی تب دارد. تبش شدید است. سپس بی توجه به این که من دوست هستم یا دشمن، به سان فرشته رحمت مرتباً دستمال آب سرد بر پیشانیم می گذاشت و مادرش گزارش حالم را می داد. نگاه کردم ببینم چرا مادرش جلو نمی آید. شاید از نزدیک شدن به یک مریض زخمی بیگانه اکراه دارد، ولی دیدم باز اشتباه می کنم. چون صدای شکرگزاری مادر و دختر به من فهماند که مرا به خانه یاوردند که با آنچه در دربار می گذرد به هیچ وجه شباهتی ندارد. زن با جامه سپید بلندی سر از سجاده برداشت و برخاست. حکیم الملک پرسید او را نشناختی؟ صبر داشته باشید حکیم، همه چیز را برایتان میگویم. داستان از همین شناخت شروع می شود. مادر که معلوم شد در واقع مادر خوانده دختر است ندا داد سارا یک امنیوجی بخوان تا بگویم. حکیم الملک خندید و پرسید ارسلان، تو هم که مثل دیگر درباریان اهل امنیوجیب نبودی، از کجا امنیوجیب شناس شدی؟ ارسلان خان بدون توجه به کنایه و اشاره حکیم الملک که فراموش کرده بود شخص مظفرالدین شاه از همه بیشتر امنیوجیب می‌خواند و اطرافیان را نیز مرتباً به خواندن آن دعوت می‌کند ادامه داد. در آن لحظه نمی‌دانم چه شد که تمام درد و ناراحتیم را به کلی فراموش کردم و تنها با آن دختر یعنی سارا چشم دوختم. گویی طلسم شده باشم. نه درد می فهمیدم و نه می فهمیدم که بر من چه می گذارد. ولی تظاهر به درد کردم و بیشتر نالیدم تا توجه سارا را به خود جلب کنم. ناله می کردم ولی ناله ناله دل بود. در این میان ناگهان یادم آمد که مردی مرا با اسب بدان مکان آورد و پرسیدم که ببخشید می توانم نام منجیان خود را بپرسم؟ اسم شما را که مادرتان گفتند ولی پدرتان خودشان را معرفی نکردند. در همان لحظه صدای پای دو تن که یکی از آنها جوان برومندی بود از بیرون برخاست که بفرمایید استدعا می کنم. برو تو. زن از دیدن جوان برومند و تنومند تعجب کرد و ندا داد اسدالله خان شمایید؟ مادرتان چطور است؟ از این طرفا؟ بعد آن جوان جواب داد سلام مادر، سردار پیر را دیدم که شتابان برای آوردن طبیب می رود و من هم سفارش کرد که برم طبیب اسماعیل را پیدا کنم. زن پرسید خب چه کردی؟ طبیب اسماعیل بود؟ خیر مادر، طبق معمول نبود، ولی سفارش کردم به بحث بازگشت به خانه او را به خانه سردار پیر راهنمایی کنند. حالا بگویید طبیب برای... که در همین حال ناله من او را به سکوت واداشت و به کشف قضایا کمک کرد. او همانطور که مرا نگاه می کرد گفت که اینطور، پس سردار برای این جوان خونین و نالان شتاب به خرج می داد. اگر خیلی ناراحت است بروم از پسرخالی اسماعیل خان خواهش کنم خودش را فوراً بر سر بالین بیمار برساند. بد جوری می نالد. حتما درد دارد. سارا پرسید پسرخاله اسماعیل خان و تبابت؟ بله، میگوید تا به حال دو سه در رفتگی جو انداخت و از تبابت هم کمی میداند. سارا باز پرسید از کدام مکتب؟ اسدالله خان توضیح داد پسرخاله اسماعیل خان طبیب مفصل است. او برای معالجه مادرش ناگزیر شد به محکمه آقا بالاخان یهودی برود. میدانید که آقا بالاخان یهودی یکی از شکسته بندان قدیمی و معروف است. پسرخاله اسماعیل خان وقتی مادرش از پلکان خانه سقوط می کند و استخوان پایش می شکند، او را نزد آقا بالاخان می برد. همین قضیه رابطه تنگاتنگی بین او و آقا بالاخان ایجاد می کند. و آمد و شد فراوان باعث می شود که او از تبابت و شکستبندی خوشش بیاید و پرداخت مبلغی به آقا بالاخان به اصطلاح شاگرد مکتب و یا شاگرد محکمه تبابت شود. در میانه توضیحات اسدالله خان در به شدت به هم خورد و سردار پیر وارد شد. اسدالله خان از جای برخاست و گفت درود بر سردار جهاندار. با شنیدن نام سردار جهاندار گویی جان تازه گرفته باشم، شتابان به سوی او برگشتم و گفتم آه شمایید سردار جهاندار، عجب حسن تصادفی. من از شنیدن نام سردار جهاندار آنچنان یک خوردم و تعجب کردم که برای چند لحظه فراموش کردم در چه وضعیتی قرار دارم و خواستم برخیزم، اما درد امان نداد و در همان لحظه صدای جهاندار بلند شد. من به شما گفتم به زودی یکدیگر را خواهیم شناخت. سردار جهاندار ثانی، فرزند جهاندار بزرگ، یکی از یاران و همرزمان عباس میرزا بود که در نبرد با روس‌ها دلاوری‌های بسیاری از خود نشان داده و به همراه همان عباس میرزا مورد غضب دستگاه قاجار قرار گرفته بود. پدرش بعداً در نبردی در راه وطن شهید شد. با وجود این سردار جهاندار ثانی نتوانست با شاهان قاجار کنار بیاید. به هر حال من نگاهی به سردار جهاندار ثانی انداختم و سلام بلندی دادم و گفتم بله سردار بزرگ، شما و پدرتان افتخارها آفریدید. سردار جهاندار ثانی هم گفت خدا رحمت کند پدرت میرزا سعدالدوله را. او نیز به غضب و بی‌عدالتی دستگاه قاجار گرفتار شد و با اینکه وابسته به دربار بود در شرایط بدی درگذشت. و اضافه کرد گذشته ها گذشته، از درد پایت بگو، بگو چرا و چگونه به چنین روزی افتادی، چون تا آنجا که می دانم تو مثل پدرت شجاع هستی و با چند سوار مقابله می کنی. شرمندم می کنید سردار، در میدان نبرد می توان با چندین تن روبرو شد، ولی وقتی دام به گسترانند ممکن است یک فوج سوار هم گرفتار آیند. حالا حالت چطور است؟ درد دارد لحظه به لحظه شدیدتر می شود. در این موقع سارا خوراکی آورد و کنار دستم قرار داد. ارسلان خان هنگام تعریف این رخدادها برای حکیم الملک گویی تمام آن لحظات را از نو پیش چشم مجسم می کرد. او ادامه داد. سردار جهاندار ثانی گفت نباید وقت را تلف کرد. شما در وضع بسیار بدی هستید. از سردار جهاندار پرسیدم چطور مرا دیدید؟ کسی در آن اطراف نبود؟ سردار جهاندار گفت خیر، کسانی که به شما حمله کردند بیگمان دزد بودند، منتها دزدان حرفه‌ای، چون اگر قصد دیگری داشتند محال بود شما را زنده بگذارند. کشتن شما برای چند نفر راهزن مثل آب خوردن بود. از کجا فهمیدید چند نفر بودند؟ وقتی رسیدم بوی شدید پهن اسب که در اطراف پراکنده بود مشامم را سخت آزار داد. با خود گفتم سواران داروغه از این نقطه گذشتند. با شنیدن این حرف گویی داغ دلم تازه شد. با ناراحتی گفتم از کجا معلوم است که کار همان داروغه ها نباشد؟ سردار جهاندار گفت تصدیق میکنم. این عمل قبلا هم دیده شده. با توضیحی که دادید مبلغ جایزه میتواند هر داروغه‌ای را وسوسه کند. به هر حال خدا را شکر که زیاد صدمه ندیدید. اما باید هر چه زودتر به فکر طبیب بود، چون ممکن است زخم و شکستگی عفونت کند. البته من هر طور بود چکمه های تنگ شما را از پایتان خارج کردم و قسمتی از شلوار را با کارت پاره کردم. حالا هم بروم حاجی مراد زرد بند را بیاورم. اسدالله خان که تا آن لحظه در گوشه سکوت کرد و به گفتگوی سردار جهاندار و من گوش می داد به صدا در آمد. اگر سردار اجازه بدهند از پسرخاله اسماعیل خان کمک به طلبم. پسرخاله اسماعیل خان طبیب؟ بله سردار، او مدتی در محکمه آقا بالاخان یهودی کار کرده و به رموز کار شکسته بندی وارد شده است. پس چرا آقا بالاخان را نمی آوری؟ او فرصت ندارد، سرش خیلی شلوغ است. به علاوه در این موقع از شب محال است از خانه خارج شود. سردار جهاندار سری تکان داد و گفت امتحانش مجانی است، تو به دنبال او برو، من هم شانس ارسلان خان را امتحان می کنم، ببینم می توانم با تطمیع و انعام آقا بالا خان را راضی به آمدن بکنم یا نه. همسر سردار جهاندار گفت با نشان دادن چند کیسه زر حتما. اسدالله خان گفت عم اسمت زیاد در میان مردم نیست ولی روحی آنان را خوب می شناسد. تنها چیزی که می تواند آقا بالاخان را نرم کند همین سکه های زر است. اما برخلاف انتظار سردار جهاندار گفت تو که آقا بالاخان را ندیده ای، روحی وی را نمی شناسی، چگونه چنین توصیه‌ای را تأکید می کنی؟ شاید اصلا نتیجه معکوس بدهد. اسدالله خان گفت بعضی از متمولین با دیدن نوکر آقا بالاخان که نامش را نمی دانم در هر ساعتی که بخواهند او را از خانهش خارج می کنند، منتها شرط اصلی راضی کردن همان نوکر مخصوص اوست. سردار جهاندار سری تکان داد و گفت این حرف به نظر منطقی می رسد. نوکر آقا بالاخان را باید دید و با این نیت به اسدالله خان گفت تو به دنبال پسرخاله اسماعیل خان برو، من هم دنبال نوکر آقا بالاخان می روم. بالاخره یکی از ما موفق می شویم. بعد افسود کیسه های زر زورشان می چربد. به محض خروج سردار جهاندار دوباره ناله سر دادم و سارا به تکاپو افتاد و گفت درد دارید؟ کجایتان درد می کند؟ بی محابا گفتم تا شما کنارم هستید و دستمال آب سرد روی سرم می گذارید هیچ گونه دردی ندارم. سارا که جملات من را هذیان تلقی نمود و آن را ناشی از تب شدید و ناآرامی روحی دید گفت بسیار خوب، بروم قدری آب خنک برایتان بیاورم، منتها مبادا از جایتان حرکت کنید، چون درد و استخوان و شکستگی نیاز به سکون دارد و تا رسیدن طبیب هر گونه حرکت باعث تشدید درد می شود. امیدوارم پدر موفق شود. در این حال مادرش عصمت الدوله گفت دعا می کنم انشاءالله پدر با طبیب بازگردد. استخاره کردم. عجب استخاره جوری در آمد. سه بار استخاره کردم راه داد. مطمئنم جهاندار با آقا بالاخان به زودی سر می رسد. صلوات بفرستید من هم دعا می کنم. از آن سو سردار جهاندار با دریافت نشانه محکمه آقا بالاخان خود را به خانه طبیب یهودی رسانید، اما جرأت نکرد در بزند، مبادا باعث وحشت افراد شود و همین امر کار آوردن طبیب را حتی به زور سیم و زر مشکل می کرد. سردار جهاندار مدتی صبر کرد و کمی به اطراف خانه نگاه کرد و از روزنه در کوچکی که به حیات خلوت باز می شد نظری انداخت و نور کمرنگی به چشمش خورد. سردار جهاندار خوشحال از این کشف، اسب را به حلقه در بست و آرام به در کوبید و برخلاف انتظارش صدای پایی که خشخش می کرد به در نزدیک شد. که هستی؟ این چه موقع در زدن است؟ دکتر خواب است. تو که بیداری؟ من طبیب نیستم. می دانم، اما علاج کار ما در دست توست. در بکشای پشیمان نمی شوی. مثلا کیسه از آن خودت، حق و زحمه ی طبیب هم جداگانه به شخص خودش پرداخت می شود، محرمانه. صبر کن به خورشید بگویم چراغ بیارد تا اول چهره‌ات را ببینم. ولی اگر طبیب می خواهی اول بگو مریض چه دردی دارد و منزل کجاست. در باز کن تا بگویم، صدای آهای خورشید چراغ بیاور، نوید شادی بخشی در وجود سردار جهاندار آفرید، ولی پس از آمدن خورشید چراغ به دست هم در هنوز بسته بود. سردار جهاندار شنید. خب گفتی یک کیسه برای گشودن در. از همین جای که من میگویم کیسه را به درون بفرست تا ببینم. در نهایت حیرت سردار جهاندار در به اندازه کف دستی باز شد و کسی که پشت در بود گفت کیسه را بفرست تو. خودت هم بیا جلو تا تو را ببینم. سردار جهاندار خواست صورت خود را نشان بدهد که شکایت نوکر آقا بالاخان بلند شد. این که یک پول سیاه هم نمی ارزد. گفتم کیسه را بفرست تو. مگر نمی گویی مریض داری و نمی توانی تا صبح صبر کنی. پس چرا معطل می کنی؟ کیسه را رد کن. سردار جهاندار کیسه را از سوراخ تعبیه شده به درون فرستاد و پس از مدتی شنید که کلونه در باز شد و فانوس گردی جلوی صورتش ظاهر گشت. خب بفرمایید و بگویید چه کاری میتوانم برایتان انجام بدهم. مریضی دارم که پایش شکست و درد میکشد. طبیب لازم است. نامتان را نمیگویید؟ من جهاندار هستم. سردار جهاندار معروف که مورد غضب واقع شده؟ پدرم یا خودم؟ هم پدرتان مورد غضب بوده هم خودتان. خب وقت تلف نکنید. اما به چه زبانی حکیم را راضی کنم؟ می دانید حکیم زود می خوابد. بله دوست من، اما به گمان من صدای برخورد و ترین خوشاهنگ سکه های زر هر خوابی را بیدار می کند. مخصوصاً ارباب شما که گوشش برای شنیدن این نوع اصوات خواب و بیداری نمی شناسد. فکر می کنی با چه تعدادی و چه اصواتی می توانم اربابم را بیدار کنم؟ بدشانسی شماست، چون بعد از غروب آفتاب گوش طبیب خیلی سنگین می شود. می دانید که منظورم چیست؟ سردار جهاندار با وجود ناراحتی خندش گرفت و گفت تو از جانب من وکیل هستی، برو ببینم چه کار می کنی. ولی تأکید می کنم که من عجله دارم، چون مریض هر لحظه دردش شدیدتر می شود. مستخدم آقا بالخان مدتی بعد با چهره متفکر ظاهر شد و گفت طبیب می آید ولی تنها نمی آید. سردار جهاندار گفت منظورت چیست؟ می آید ولی تنها نمی آید؟ منظورم این است که او را با چند کیسه راضی کردم که در این وقت شب بر بالین بیمار شما حاضر شود، اما می دانید طبیب را همراهی باید. من خودم همراه او هستم، مگر کسی دیگر باید بیاید؟ مستخدم آقا بالخان سر خاراند و گفت تا من نیایم و نباشم طبیب نخواهد آمد. حالا من طبیب را راضی کردم و این بر شماست که مرا راضی کنید. سردار جهاندار که حسابی حوصله‌اش سر رفته بود گفت ای مرد، تو مرا به بازیچه گرفته‌ای؟ در حالی که بیمار رنج می‌کشد تو برای چند سکه بیشتر و کمتر مرا دست انداخته‌ای. بیا برویم، هر چقدر خواستی به تو خواهم داد، ولی اگر بیش از این چانه بزنی و بخواهی مرا دست بیاندازی به طریقه دیگری با تو رفتار خواهم کرد. نوکر طبیب یهودی که سردار جهاندار را بسیار مصمم و جدی دید فهمید نباید بیش از آن وقت تلف کند و فقط بر این نکته تأکید کرد. سردار یادتان باشد، خودتان گفتید مرا راضی می کنید. شما باید دو حق و زحمه به من بپردازید، یکی آن که طبیب را راضی کردم که در این وقت شب خواب خوش را بر خود حرام سازد تا بیمار شما را از درد برهاند، و مهمتر آن که من نیز باید زن و فرزندم را رها کرده با شما بیایم. سردار جهاندار برای آن که زبان نوکر طبیب یهودی را کوتاه کند مشتی زر کف دست او ریخت و گفت تو خاطر جمع باش، به قولی که میدهم عمل میکنم. حالا که خاطرت جمع شد حرکت کنیم. از آن سو اسدالله خان ناامید از یافتن پسرخاله اسماعیل خان سرخورد و شرمسار نزد مادر سارا برگشت و گفت باید از عمه اسمتم یک دنیا پوزش بطلبم. موفق نشدم پسرخاله را پیدا کنم. وقتی اسدالله خان آمد ارسلان خان از درد به خود میپیچید و میخواست کلامی بگوید که در همین حال صداهای آشنایی به گوشش رسید. بفرمایید، بفرمایید. و چند لحظه بعد سردار جهاندار پیروزمندانه ورود طبیب را اعلام کرد. آقا بالاخان در آستانه در صدا کرد شمعون جعبه دوا ادوات را بیاور، و شنید چشم همین عصایه. ارسلان خان با شنیدن اسم شمعون و صدای آشنای او دقت کرد ببیند آیا این همان مردی است که به خاطر یافتن وی این بلا بر سرش آمده، سپس شادمانه زیر لب با خود زمزمه نمود حکومت عراق و یا هر نقطه ای را که بخواهم با این حسن تصادم به چنگ می آورم. شمعون بنا به عادت به تهیه مقدمات معاینه پرداخت، ولی ارسلان خان فوراً سرش را زیر لحاف کرد و نالید سردار جهاندار، سردار جهاندار، سردار جهاندار هم که فکر کرد ارسلان خان از شدت درد دچار ناراحتی شده است، مرتباً او را دلداری می داد. همینک مرهم و داروی روی استخوانت می گذارم و آرام می گیری، ولی ارسلان خان دست بردار نبود. سردار جهاندار، سردار جهاندار. در این میان سارا از گوشه آهسته پدرش نزدیک شد و گفت شاید می خواهد چیزی بگوید، مگر نمی شنوید که مرتباً شما را می خواند؟ سردار جهاندار گفت به گمانم چنین باشد دخترم. سپس سرش را نزدیک برد و به ارسلان گفت چرا خود را پوشانده ای؟ ارسلان خان خیلی سریع و کوتاه گفت سردار سرت را جلو بیاور، و در گوش وی زمزمه کرد گم شدم را یافتم. دستو بدهید در را ببندند و نگذارند نوکر طبیب که شمعون نامیده می شود خارج گردد. سردار جهاندار از شنیدن این تقاضا ناراحت شد و گفت من چگونه می توانم دست به چنین اقدامی بزنم، در حالی که این دو نفر در خانه من مهمانند. آنان برگردن من منت نهادند و برای معالجه آمدند. این امر سزاوار نیست و تو هم این تقاضا را از من نکن. حق نمکی که با پدرم خوردی چه می شود؟ حق نمک پاسداری از شرافت است. شرافت حکم می کند طبیبی که برای معالجه رنج راه بر خود هموار کرده. در این لحظه شمعون نوکر طبیب گفت وسایل آماده است. ارسلان خان التماس کرد نگذارید شمعون مرا بشناسد. من سرم را زیر لحاف می کنم ولی در مورد معاینه و معالجه اعتراضی ندارم. خیلی هم ممنونم. ارسلان خان برخلاف توصیه طبیب آقا بالخان که گفته بود تا یک هفته از جای نجنبد، روز سوم بلند شد. نمیدونم با چه زبانی از شما سپاسگزاری کنم. شما در حق من پدری کردید. امیدوارم بتوانم به طریقی جبران کنم. هرچه سردار جهاندار، همسرش عصمت الدوله و دخترشان سارا اصرار کردند فایده نداشت و ارسلان خان مصرانه خواست هرچه زودتر خانه منجی خود سردار جهاندار را ترک کند و در برابر اصرار سردار جهاندار که گفت شما مریض و بیمارید، اگر بروید ممکن است دچار درد سر شوید، پاسخ داد اگر نروم به طور قطع شانس بزرگی را که به دست آوردم از دست می دهم، اما من به شما قول می دهم که برای دیدار و جبران محبتهایتان به زودی نزد شما بازگردم. سردار جهاندار که دید نمیتواند بیش از آن به ارسلان خان اصرار کند اظهار داشت من نمیخواهم کنجکاوی کنم، اما بیگمان اصرار شما برای رفتن بی ارتباط با ملاقات و ظهور ناگهانی شمعون کلیمی نیست. این طور نیست. چنین است سردار، باور کنید دلم نمیخواهد بروم چون دلم در گروی محبت شماست. سپس نگاهی به اطراف انداخت و خطاب به همسر و دختر سردار جهاندار گفت نمیدانم چگونه از الطاف شما سپاسگزاری کنم، اما یک سوال مرتباً ذهن مرا به خود مشغول داشته و آن این است که شنیدم سردار جهاندار را اولادی نیست. من اینو چند بار از زبان پدرم شنیدم. سردار جهاندار از مطرح شدن چنان موضوعی ناراحت شد و سارا هم فوراً اتاق را ترک کرد که عصمت الدوله به داد سردار جهاندار رسید و موضوع بحث را ماهرانه عوض کرد. ارسلان خان، اگر شما نیاز به مداوا داشتید یا بدین مکان تشریف بیاورید و یا آدرس محکمه طبیب آقا بالاخان را از سردار بگیرید و خودتان مستقیماً به وی مراجعه کنید. چون هنگام رفتن تأکید می‌کرد تا مدتی باید زیر نظر وی باشید. ارسلان خان گفت اگر شما هم نمی‌گفتید خودم بدان محکمه سر می‌زدم، اما در مورد این مکان نیز باید به عرض سرکار علیه برسانم برای عرض ارادت و ابراز سپاس به شکرانه این نجات و طرح موضوعی خاص خدمت می رسم. ارسلان خان این را گفت و با دریافت آدرس محکمه طبیب یهودی یعنی جایی که شمعون گم شده ارسلان خان در آنجا مخفی بود روانه شد و پس از حصول اطمینان یک راست نزد دایی خود مظفرالدین شاه شتافت. مژده مژده مظفرالدین شاه که از غیبت خواهرزاده خود و به ویژه مفقود شدن یوسف یهودی بسیار مضطرب و دلخسته بود با آه و ناله گفت کجایی دایی جان؟ میبینی که مثل یعقوب چشم به در دوختم. از یوسف چه خبر؟ مژده‌ات چیست؟ دایی جان مژده بی مشتلق نمیشود. پاورقی مشتلق مژدگانی ادامه متن. بگو یوسف را یافته یا نه؟ مشتلق خواهم داد. ارسلان خان که میخواست از آن موقعیت سود ببرد گفت شاه دایی قول خود را فراموش نکردند؟ البته که فراموش نکردم، اما اگر بیش از این درآوردن یوسف تعلل کنی احتمال فراموشی زیاد است. بنابراین یوسف را ما نشان بده تا ما هم تو را به مشلق برسانیم. ارسلان که میخواست با یک تیر دو نشان بزند یعنی یوسف و سارا را با هم از خانه هایشان بیرون بکشد گفت البته بعد از آوردن یوسف در مورد مشتلق گفتگو می کنیم. بهتر است؟ ارسلان خان قبل از آوردن یوسف نزد حکیم الملک رفت. حکیم الملک پزشک مخصوص مظفرالدین شاه نسبت به ارسلان خان محبت خاصی داشت. او در آن لحظه با امیر نظام داروغه شهر در پاره مسائل و موضوعات مشترک گرم صحبت بود که ارسلان خان با پای لنگ وارد شد.